هشت صبح. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسی رضا. دریافت
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
یه سر، یه رنگ، یه طعم ناب، از طبیعت اومده خوش رنگ گلاب، بی‌نیاز از ادویه ساده و خاص،
هر لقمه یه جشن با
آل اسپایس،
با یه قاشق طعمش جون میگیره، سدیقه کافی رنگ میگیره، طبیعی و خوش است مخصوص هر غذایی،
طعمی از طبیعت پر از حس زندگی با آل اسپایس.
هیجان لحظه ها با مزه ها.
محصولات روشنایی افلاطون، سری پربازده، نوردهی بیشتر نسبت به محصولات LED متداول. افراتاب، عمر بیشتر، نور بیشتر، مصرف کمتر.
کرم مرطوب کننده ی پوست کامان در انواع مختلف، مناسب برای آبرسانی و تأمین نرمی و لطافت پوست. محتوی ویتامین با عصاری میوه‌های مناسب برای انواع پوست. کرم مرطوب کننده ی پوست کامان، با افتخار ساخت ایران.
فرش الماس کویر کرمان، واحد نمونه صنفی کشور، با افتخار نماینده ی هنر ناب ایرانی در جهان است. فرش الماس کویر، قالی کرمان، الماس درخشان خانه شما.
طلای سرخ ایران، هدیه ای از دل طبیعت برای لحظه های خاص شما. زعفران دسا، عطر ناب اصالت. زعفران دسا، دختر سرخ آبان.
قدم به قدم همراه با شما در مسیر زمان، تجربه ای کهن، کیفیتی متمایز، 60 سال تلاش و تجربه، تلفیقی از هنر و خلاقیت، مناسب با هر سلیقه، در شأن خانواده ایران. قراره با هم باشیم. کفش شهپر.
همیشه بهتر از محصولاتی استفاده کنید که شیرین و خوشمزه اما بدون قند باشه، تا هم بتونید لذت خوردن شیرینیجات رو بچشید و هم محدودیت های غذایی ناشی از قند و شکر رو نداشته باشید. محصولات کامور شیرین اما بدون قند. با کامور لذت خوردن طعم شیرین، سالم باشید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
صحبتون بخیر باشه خوبان همراه با شبکه رادیوی سلامت. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه زنده مثبت تربیت باشید، کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت به تهیه کنندگی آقای عباس روستایی و با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت.
به نام یکتای ویهنتا. سلام، صبح شما بخیر. علوی هستم، موجه این برنامه و برنامه های مثبت تربیت درباره زندگی جنسی کودکان و نوجوانان هست. اونچه که برای این برنامه انتخاب کردیم، خود مراقبتی در نوجوانی. از مراقبت صحبت میکنیم، در سنین مختلف مفاهیم خاص خودش رو داره. همواره تأکید شده در این برنامه که کودکان ما زیر 12 سال آنچه که مسائل مربوط به مراقبت هست نظارت کامل والدین رو میطلبه، اما در دوره نوجوانی با توجه به دوران گذر از کودکی به بزرگسالی حتما اصول خود مراقبتی باید توسط والدین به نوجوان آموزش داده بشه. این روند روندیست که از کودکی باید اتفاق بیفته. اما بیشتر خواهیم گفت درباره تربیت جنسی و اصول مراقبتی و خود مراقبتی در دوره نوجوانی. مهمان این برنامه خانم دکتر زهره کشاورز، پزشک متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای طرح پرسشاتون، هر آنچه که تمایل دارید درباره تربیت جنسی کودک و نوجوان، 22 65 28 76. ارسال پیامک از طریق 30102. خب عرض کردم که ما در محضر خانم دکتر کشاورز هستیم، فلوشیپ پزشکی جنسی. صبحتون بخیر، خوش آمدید.
سلام، صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی ممنونم.
ممنون که همراه ما هستید خانم دکتر. ما از هفته های گذشته راجع به سوء استفاده و آزار جنسی صحبت کردیم، بیشتر گروه سنی کودکان رو، اونچه که والدین باید به بچه ها یاد بدن، اونچه که کودک باید فرا بگیره و شیوه هایی که میشه این مراقبت رو انجام داد رو صحبت کردیم. رسیدیم به دوره نوجوانی.
بله.
اینجا دیگه بیشتر موضوع خود مراقبتی مطرح هست و البته مهارت هایی که خود نوجوان باید فرا بگیره.
بله.
نگرانی خیلی از والدین هم با مشاهده نشانه های بلوغ بیشتر در مورد دوره نوجوانی هست، البته که ما میدونیم به حال در هر سنی و از همون ابتدا ما باید به فکر باشیم. اما بریم سراغ اصول خود مراقبتی در نوجوانی.
به طور کلی نوجوانی دوره بسیار حساسی هست، از این نظر که نوجوان در این دوران دنبال استقلال هست، دنبال هویت‌یابی، روابط جدیدی رو میخواد داشته باشه و در معرض انواع آزارها جسمی، جنسی، عاطفی یا حتی آنلاین ممکنه قرار بگیره. دورانیه که بین کودکی و بزرگسالیه و نوجوان همینطور که داره این دوران رو به سمت بزرگسالی طی میکنه استقلال طلبیش بیشتر هست، احساس میکنه داره بزرگتر میشه. برای همین اگر آگاهی نداشته باشه، توانمند نباشه، نمیتونه اون مراقبت رو از خودش داشته باشه و این آگاهی و توانمندی از والدین، از محیطی که درش وجود داره، از دوران کودکی حتی میتونسته شروع بشه و در دوران نوجوانی هم، حالا اگر والدینی هستن که تا الان مثلا زیاد دقت نداشتن ولی از همین دوران هم میتونن اینو جدی بگیرن، که نیاز به یه سری اطلاعات و آگاهی داره، نیاز به ارتباط مؤثر داره، نیاز به نظارت داره و باید این آموزش ها انقدر ظریف بهش انتقال داده بشه که پذیرش درش ایجاد بکنه و بینش درش ایجاد بکنه. چون گاهی وقتا نوجوان ممکنه که شنونده هم هست ولی اصلا تو اون محیط فقط داره گوش میکنه که فقط این زمان تیشه، یا اصلا والد رو به عنوان مرجع آگاهی و اطلاعاتش نمیدونه. برای همین یه پیش زمین های لازم داره، اما نوجوانایی که باهاشون والدین صحبت میکنن، اطلاع بهشون میدن، مسئولیت پذیر بارشون میارن و خود مراقبتی یاد میگیره که چطور باید از خودش در فضاهای اجتماعی که الان داره ورود میکنه مراقبت کنه. بعضی والدین فکر میکنن با محدودیت زیاد ایجاد کردن میتونن نظارت و کنترل داشته باشن. دیگه الان دسترسی بچه‌ها خیلی زیاده و ما در فضاهای اصلا اینا رو نداریمشون، مثل فضاهای مدرسه، مثل مثل فضای کلاسایی که میرن، مثل فضاهایی که برخط یا آنلاین با کسای دیگه در ارتباط هستن، چقدر مگه میتونه این کنترله هر چقدرم یه والد بگه من مراقبت میکنم، اگر آگاه نکنه نوجوانش رو میتونه در معرض آسیب قرار بگیره.
کما اینکه خانم تو حالا تا یه سنی میشه بچه‌ها رو توی فضای بسته اینی نگه داشت، بالاخره اینا باید مهارت مراقبت از خودشون رو یاد بگیرن، برای اینکه بعد به هر حال میره وارد دانشگاه میشه، یا اینکه اصلا مستقیم از دبیرستان وارد فضای کسب و کار ممکنه بشه. بالاخره دیگه فضاهایی هستش که پدر مادر کنارش نیست.
دقیقاً همینه. اصلا یکی از اصول والدگری اینه که ما کم کم باید بچه‌ها رو مستقل‌تر هم بار بیاریم، آماده‌شون کنیم برای زندگی در اجتماع. متأسفانه الان گاهی با والدینی مواجه هستیم که حالا من تو برنامه‌های قبلی هم گفتم هنوز این بند نافشون رو از بچه‌ها جدا نکردن، این کنترلگری به این شکل اصلا اعتماد به نفس بچه‌ها رو میگیره و این اجازه نمیده که اینا بتونن در فضاهایی اون عزت نفس کافی رو داشته باشن و خودش مخربه. کاملا ما معتقدیم که بچه‌ها باید آماده بشن. ببینید قبلا تو کتابای ما هم سن نوجوانی 18 سال قلم داد میشد، ولی الان به خاطر اینکه بچه‌ها در فضاهای آموزشی مستقیم وارد دانشگاه میشن و اون تعاملات اجتماعیشون واقعا نسبت به قدیم کمتره، اگرچه که همه میگن نه خانم دکتر خیلی بیشتره، شما نمیدونید چقدر. نه ببینید مهارت ارتباط با اینکه دایره ارتباط خیلی فرق میکنه. اگه من یک شبکه‌های ارتباطی زیادی دارم، لزوما دلیل بر مهارت ارتباطیم نیست. من به خصوص در فضای مجازی بیشتر والدین میگن نه شما نمیدونید اینا اینقدر ارتباطات دارن. این که اینقدر آدم رو میشناسه به معنی این نیست که مهارت ارتباطی رو بلده. پس در واقع اتفاقا در معرض خطرتر هست و ما باید آگاهش بکنیم. به خاطر همین الان سن نوجوانی رو حتی تا 24 سال در بعضی مقالات در نظر میگیرن، میگن اصلا نوجوان امروزی انقدر آگاهی و مهارت تو بعضی از حوزه‌های اجتماعی نداره و در حوزه مراقبت واقعا نوجوان در ارتباطی که با دیگران میگیره باید مهارت داشته باشه که کجا داره یه نفر ازش سوء استفاده میکنه، کجا داره اعتماد سازی میکنه که ازش سوء استفاده بکنه. و ما بیشتر میخوایم که در واقع تو خود مراقبتی اینا رو یاد بگیره، چون درسای همین ارتباطات و فضاهای بیرون هستش که در معرض آسیب قرار میگیره.
خیلی ممنونم. پرسش ها داره به دستمون میرسه. من از همین پرسش اول شروع بکنم که خودش مبنایی برای چگونگی گفتگو با یک نوجوان. حالا خوبه اصلا ما نمونه جمله هایی که باید به کار بگیریم، شیوه ارتباط مؤثر رو هم یاد بگیریم. به نظرم میاد پایه اون ارتباط مؤثر خودش میتونه زمینه ساز خیلی از انتقال مفاهیم خود مراقبتی باشه. گفتن که نوجوان 14 ساله پسر دارم، تا الان در مورد مراقبت جنسی باهاش صحبت نکردم. و الان باید چجوری و از کجا شروع بکنم؟ نمیدونم اصلا در مورد فرایند بلوغ هم این خانواده با پسرشون صحبت کردن یا نه، اما این پایه‌ریزی این گفتگو کی باید باشه و بعد تکلیف این فرزند 14 ساله و خانواده رو مشخص
پسره؟
بکنی. بله پسره.
بهترین راه برای شروع صحبت برای خانواده‌هایی که هیچ صحبتی نکردن شروع بلوغه، یعنی ما از فرایندهای رشد جسمی و تغییرات روانی بچه‌ها شروع می‌کنیم، بعد کم کم میریم سمت روابطشون. پس شروع گفتگو اول با اینه که شما داری کم کم دیگه بزرگتر میشی، وارد دوران نوجوانی شدی و یه سری تغییرات در تو شروع شده قطعا دیگه، مثل قدی که بلندتر شده و اندام‌هایی که رشد کردن، فقط همین شکل میگیم اندام‌ها. و انتقال دهنده بهتر همجنس بچه باشه، مثلا پدر باشه، ولی خب گاهی وقتا تک والدن بچه‌ها با مادر زندگی میکنن، هیچ فرقی نمیکنه دیگه. در این صورت اون والدی که با نوجوان هست صحبت میکنه و از بهداشت جنسی و اینکه بعد چطور نظافت بدنش رعایت کنه، بوی بدنش رو، طریقش رو چجوری کنترل بکنه و حتی موهای زائد بدنشو چجوری حذف بکنه، از همینه تو این سن 14 سال الان براش زیبایی مهمه. یعنی الان چیزی که در ذهنش اینه که چجوری قشنگتر به نظر برسم در جامعه. اینا رو کمکش میکنیم، بعد کم کم زمینه صحبت باز میشه. حالا میریم روی این که خب یه سری تغییرات خلقی ممکنه داشته باشه، این وقت حالت خوب نباشه، خب بیا با ما صحبت کن، برای اینکه بدونه که اگه وقتایی مثلا مضطرب افسرده است یا حال بدی داره، دوستاش ممکنه شنونده باشن، ولی اون که میتونه کمکش بکنه والدینش هستن و حمایتش میکنن. و کم کم دیگه میریم روی روابطش. حالا اینکه مثلا اگر در ارتباط با دوستانت یا در ارتباطاتت باز میذاریم در رو، اگر سوالی یا موردی داری خب با ما مطرح کن، ما پشتت هستیم، ما کمکت میکنیم. و این جمله که اگه ما هم نتونیم از مشاور کمک میگیریم، که بچه‌ها احساس کنن که دروازه هایی برای اینا باز هست. به این شکل صحبت رو شروع کنن.
میخوام این گفتگو سریع، حالا روبروی هم نشستن چهره به چهره پشت یه میزی، یا اینکه دور هم نشستن تلویزیونی دارن نگاه میکنن، یا اینکه بهتره توی موقعیتی از این فرصتای استفاده بشه، کدومش بله. بیشتر فکر میکنین که
سوالتون خیلی خوبه.
مثلا همین بهداشته،
بله،
مثلا پدر داره خودش مثلا برای خودش کاری میکنه، همون موقع بچه رو صدا کنه، نمیدونم توی موقعیتی که طبیعی تر جلوه بکنه.
بله، بسیار بسیار سوال خوبیه، به خاطر اینکه خیلی از والدین میگن خب چه جوری شروع کنیم، از کجا؟ اولا در جمع نباید باشه. ما در جمع ممکن نکات آموزشی رو میگیم، مثلا داریم در جمع خانواده یه فیلمی رو میبینیم و توی اون فیلم یک نکته ای هست که ممکنه به طور کلی بگیم، اگه مثلا ببین اگه مثلا خانواده حمایتش میکرد یا اگه به خانواده میگفت این اتفاق نمیافتاد. در واقع داریم یه کد میدیم به نوجوانمون که مثلا میتونی رو ما حساب کنی، یا داریم یه آموزش بهش منتقل میکنیم. در غیر این صورت آموزش هایی که به این شکل از داشت جنسی و ارتباطات شروع میشه، بعد در یه محیط خصوصی تری دو نفر، یعنی خود نوجوان و والد باشه. بهتره حتی براش زمان مشخص کنیم، یعنی مثلا میتونیم ازش بخوایم که ما میخوایم در مورد یه سری مسئله باهات صحبت کنیم، کی وقتشو داری که با هم دیگه باشیم، کجا دوست داری باشه، دوست داری مثلا قدم بزنیم، دوست داری مثلا یه جایی با هم بشینیم، یه چیزی بخوریم. یا بعضی از بچه‌ها دوست ندارن چش به چش نگاه کنن، دوست دارن تو ماشین کنار بشینن و شنونده باشن.
شاید از برای خود پدر مادرم،
اصلا پدر مادرم گاهی وقتا سختشونه رو در رو باشن. پس اگه احساس می‌کنیم یه ذره خجالتی نوجوان ما یا خودمون خجالتی هستیم، بهتره که در فضای که حالا خیلی روبرو نباشیم، چون اون شرم ما رو نباید اونقدر ببینه. و اگه فکر میکنیم واقعا انقدر خجالتی هستیم که نمیتونیم به خوبی هم حتی بیان کنیم، یا اگه سوالی رو میپرسه ما گیر میفتیم، خب کمک بگیریم. الان بالاخره مشاوره گرفتن که چه من والد آگاهی بشم از مشاور بپرسم، یا نوجوانمو ببرم پیش مشاور بگم شما من میخوام مسئله بهش بگم. اتفاقا آشنا کردن نوجوانا با اینکه بیان و بشنون، ما الان میبینم والدینی که میان با نوجوانشون خودشون بیرون میشینن و نوجوان در واقع میاد صحبت میکنه، خیلی راحت تره، خیلی سوالاتی که نمیتونه از والدینش بپرسن رو از ما میپرسه. برای همین اینه که ما اول نوجوانمون رو باید بشناسیم. با چه شخصیتی روبرو هستیم؟ یه شخصیتی که خودش پرسشگر، کنجکاو، این خیلی به ما کمک میکنه چون خودش دوست داره حرف زدن رو. یه شخصیتی که خجالتی، درونگراتر، کم صحبت‌تر، پس این کمتر بروز میده. ما خیلی باید تو اینجور بچه‌ها علائم و نشانگان رو نگاه کنیم، مثلا اینکه بیشتر تو خودش داره میره، کم حرف‌تر شده، بی‌حوصله‌تر شده. یعنی بچه‌هایی که صحبت نمی‌کنن، ما شواهد در واقع رفتاری دیگه‌شون رو باید خیلی آگاهانه در حقیقت پایش بکنیم وقتی نوجوان میشن. اینی که بله، با توجه به شخصیت بچه ها و معمولا به محیط خصوصی باشه در آموزش ها خیلی بهتر.
خیلی ممنونم، پرسشاتون داره یک به یک به دست ما میرسه. من حتما ادامه برنامه رو با پرسش های شما پیش میبرم. برنامه مثبت تربیت رو میشنوید از رادیو سلامت زنده و مستقیم، و این امکان هست برای شما شنونده عزیز که پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. حضور خانم دکتر زهره کشاورز فلوشیپ پزشکی جنسی رو در این برنامه داریم. پیامک از طریق 3102، شماره تلفن ما 2265 2876.
برای مراقبت کودک و نوجوان در برابر آسیب‌های اجتماعی و افراد آزارگری که مثل ویروس یک بیماری در هر شرایط و موقعیتی حضور دارند، و از اونجایی که والدین برای محافظت از جسم فرزندان از همون بدو تولد اونها رو واکسینه می کنند، برای پیشگیری از کودک آزاری جنسی چه آموزشایی واقعا اونها می تونن ارائه بدن که مفهوم خود مراقبتی جنسی به بچه ها قابل درک باشه آیا خودشون باید این کار رو انجام بدن یا باید از مددکارهای اجتماعی، از روان درمانگر استفاده کنن؟ در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید، چون وقتی که خود والدین آموزش صحیح رو نتونن ارائه بدن، خب با مشکلات بسیاری مواجه خواهند شد. با سپاس.
خیلی سپاسگزارم. خب خانم دکتر، پاسخ ایشون رو حالا چند وجه داشت. یک وجه بزرگش که همین موضوعیه که ما داریم مرتب تو این برنامه و برنامه‌های دیگه در موردش صحبت می‌کنیم، که حتما اگه تو پایین برنامه صبر کنن ما این نکات رو مطرح می‌کنیم. اما اینکه واقعا استفاده از مددکار بشه، روان درمانگر بشه، واقعیتش من خدمت شنوندگان عزیز بگم، ما خیلی داریم افرادی رو که حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی کار میکنن و افرادی رو هم، البته هر کدوم وظیفه خاص خودشونو دارن، اما برای واقعا اعتماد به مشاوران سلامت جنسی خیلی باید دقت بکنید. خانم دکتر نظرتون چیه؟
باتون موافق هستم، به خصوص که این روزا میبینیم که گاهی وقت در فضاهای حتی افرادی ادعاهایی دارن روی این که این حوزه آموزش میدن و یا به والدین یا به نوجوان، و میدونیم که مهارت دیده در این حوزه نیستن. اینه که به خصوص اگر ببینید وقت قرار والد بره آموزش بگیره، حالا اگر کسی خیلی هم که اگرچه باز هم ما میخوایم مهارت دیده باشه، ولی بالاخره وقتی در ارتباط با والد هست، والد یک منطقی داره، میره به حرفا فکر میکنه و میتونه تصمیم بگیره در مورد آنچه که بهش پیشنهاد میدن. ولی وقتی ما نوجوان رو میخوایم ببریم، صرفا باید اون فرد مهارت دیده در این حوزه باشه، درس خونده این حوزه باشه، و مشاوره سلامت جنسی کار هر کسی نیستش واقعیتش.
بله.
این که اهمیت داره، بله، چطور پیشگیری کنیم؟ من کلیاتی رو میگم که خانواده های عزیز در جریان باشن. اولا که نوجوان نیاز داره یه فرد امن، حداقل یه فرد امن داشته باشه. یعنی چی؟ یک والد امن، یک مشاور امن، یک معلم امن. واقعا امن به معنی این که اگرم قرار معلم یا مشاور باشه، من والد نمیتونم، رفتم ارزیابی کردم، میدونم که مثلا این معلم در این حوزه های تربیتی رفته آموزش دیده و مثلا بازم من پایش میکنم، از اعتماد 100% نمیکنم. پس اگر غیر از من والد کسی قرار امن باشه برای بچه من که میخواد باش صحبت بکنه، قطعا باید اون مشاور و اون در واقع معلم، اون کسی که من میخوام بچه رو بهش بسپرم، پایش شده باشه و من چک کرده باشم. این که برای نوجوانا فضایی رو آماده کنیم که بتونن صحبت کنن، فارغ از این که بترسن یا قضاوت بشن. پس اگر در پایه‌ای‌ترین حالت ما می‌خوایم خانواده امنی باشیم، من باید اگه والد امنیم، بچه‌ی من بتونه صحبت کنه بدون اینکه بترسه، بدون اینکه بدون قضاوت میشه. یعنی من شنونده خوب و فعالی براش هستم. این که نکته بسیار مهمی که هر اتفاقی برای بچه‌ها میفته، در واقع اصلا به عهده اونا نیست این مسئله، تقصیر رو گردنشون نندازیم. یعنی حتی اینو میتونیم پیش فرض در جملاتمون بگیم که اگر خدایی نکرده روزی برای تو اتفاقی هم افتاد، ما از الان میدونیم که مقصر تو نیستی، پس بیا به ما بگو. یعنی در حقیقت از پیش میدونی که ما قرار نیست قربانیش بکنیم، و اگر مورد رو میاد میگه، واقعا مقصر نشناسینش. در آزار در حوزه کودک و نوجوان، واقعا کودک و نوجوان مقصر نیستن. من فکر کنم اینو هزار بار گفتم که واقعا در حوزه آزار کودک و نوجوان، آزارگر یک آدم بزرگساله که بیماره و بیمار جنسیه، و برای همین اصلا بچه‌ها رو قربانی نکنیم. تقویت عزت نفس خیلی مهمه که ما بچه‌ها رو ارزشمند بار بیاریم. ببینید، ما ارزشمند کردن بچه‌ها با همین کلمات روزمره است. تو که نمیفهمی، تو بچه‌ای، حالا تو رو چی به این کارا؟ اینا جملات مخرب هستن، قشنگ نیستن. اجازه بدیم نوجوان احساساتش رو بیان بکنه، اصلا مخالف شما هست، اجازه بدید بیان کنه و در یه فضای منطقی احساساتش رو درک بکنید. میتونیم ما حتی هیجانات نوجوان رو وقتی خشمگینه اجازه بدین بروز بده، نه اینکه بره یک آدم امنی که از ذره خودش امن آزارگر انتخاب کنه و اون هیجاناتش رو بشنوه و بعد ازش سوء استفاده بکنه. اینه که ما با رفتار محترمانه و ارزشمند کردن بچه‌ها میتونیم در واقع بیسیک رو، پایه رو فراهم بکنیم. حالا اینکه این فضای امن در خانواده است و این گفتگو شروع میشه، اون سوالی که پرسن خودش دنیایی توش حرفه که من حالا چگونه میخوام آموزش رو منتقل کنم. در ساده‌ترین حالت اینه که بدنت همچنان مال خودت، همونجوری که در کودکی گفتیم، در بزرگسالی، در نوجوانی هم، حتی بزرگسالان، ما الان خانم علوی بزرگسالانی داریم که نمیدونه بدنش حقیقتاً فضای خودشه و کسی حق نداره به این رادی لمس کنه. یعنی فکر نکنیم فقط نوجوان باید بلد باشه، از نوجوانی به بعد آدما باید بدونن که هیچ کسی حق نداره بدون اجازه به این راحتی به بدن من دست بزنه، بدن من رو ببینه. و این یه نکته خیلی مهمیه. و نگفتن در نوجوانی چیزی که خیلی مهمه قطعیت نگفتنه.